کتاب نهمایا فصل پنجم و آیه اول: و ما جمعی از مردان با زنانشان فریادی عظیم بر ضد برادران یهودیشان برآوردند. برخی از ایشان می گفتند: شمار ما و پسران و دخترانمان بسیار است، بیایید غله فراهم آوریم تا بخوریم و زنده بمانیم. موضوع صحبت سخت دلی در کلیسا است. هر بخشی از آیات در عهد قدیم برای آموزش ما است. این مطلب پولس رسول به ما میگه. این مطالب نوشته شده برای تعلیم ما، برای آموزش ما. علت اینکه جزئیات زیادی در اینجا به ما داده شده اینه که معنای اون رو درک کنیم برای امروز. شاید در وهله اول به نظر برسه که این واقعا چه ربطی داره به امروز. سابقه اینکه چگونه نجبا و صاحب منصبان در اورشلیم و در یهودا بر سر قوم خودشون کلاه میذاشتن، از اونها ربا میگرفتن، جیب خودشون رو پر میکردن، تا اینکه مجبور بودن حتی مزرعشون رو و حتی فرزندانشون رو به بردگی بفروشن. و در نتیجه میخونیم که عده گرسنن و فریاد برداشتن که ما نیاز داریم تا بخوریم و زنده بمانیم. آنچه که در این آیات مشاهده میکنیم این است که در بین این ایمانداران در عهد قدیم سخت دلی وجود داشت. چه کسی هست که این مسئله رو نداشته باشه؟ با کسانی روبرو میشه که دلشون سخته. حتی برای ما پیش میاد زمانی دل ما گرمه، غیرت داریم، احساس بدهی میکنیم به خداوند، مدیون او میدونیم و تلاش میکنیم، و زمانی پیش میاد که ما بی تفاوت میشیم نسبت به فعالیت های معنوی و دلمون سخت میشه. حتی کلام خداوند و شرکت در کلیسا برای من بی اهمیت میشه. نبردی وجود داره و باید نبرد کنیم، بجنگیم با سخت دلی که پیش میاد برای هر یک از مسیحیان. و این موضوعی است که در این فصل میبینیم، فصل پنجم. موضوع اصلی فصل پنج همین مطلب هست، سخت دلی. وقتی که به فصل شیش میرسیم میبینیم که دشمن قوم خداوند از چه دسیسه های فراوانی استفاده میکنه. اما فصل پنج به یک موضوع اشاره میکنه. بگذارید به سرعت با آیات دقت کنیم. فریاد بلندی برخواسته از عده از یهودیان و به نظر میرسه که کسانی که صاحب منصب هستند و قدرت دارن بر مردم ظلم میکنن، و فریاد اونا بر ضد برادران یهودیشان است. مشخصه که همه یهودی هستن، اما این اشاره داره به صاحب منصبان، کسانی که قدرت دستشون داره و سر خانواده ها. جزئیات به ما داده شده که شمار ما و پسران و دختران ما بسیار است، بیایید غله فراهم آوریم تا بخوریم و زنده بمانیم. ما دیگه جیبمون خالی شده، انبارها خالیه، چیزی نداریم بخوریم، حتی نیاز داریم برای غذایی که ما رو زنده نگاه داره. گویی به قحطی رسیدن و نیازشون به غذا بسیار شدید است و فریاد برداشتن تا کسی برایشون غذا فراهم کنه. آیه 3: دیگران میگفتن مزارع و تاکستانها و خانه های من را گرو میگذاریم تا در قحطی غله فراهم کنیم، تا در این قحطی غله فراهم کنیم. خونه هاشون رو میدن به اجاره تا از اونها پولی بگیرم و زنده بمونم. و به نظر میرسه که این اتفاق سالها ازش میگذره و اکنون به اوج خودش میرسه. اوضاع به حدی بد شده که ممکنه مردم طغیان بکنن. کسانی هستن که از اونها سوء استفاده میکنن و مردم نیازمندن. آیه 4: برخی دیگر میگفتن ما قرض گرفتیم تا مالیات مزارع و تاکستانهایمان را به پادشاه بپردازیم. مالیاتی که باید به پادشاه پارس میبرداختن. آیه 5: هرچند ما و برادرانمان از یک گوشت و خونیم و فرزندان ما نیز مانند فرزندان ایشانند، مثل کسانی که بر ما حکمرانی میکنند. فرزندان ما هم مثل فرزندان اوناست. اما ببینید، به نظر میسه اونا ذره هم دلسوزی درشون نیست. از ناچاری پسران و دخترانمان را به بندگی میسپاریم و برخی از دخترانمان همکنون به کنیزی گرفتار آمدند و از ما کاری ساخته نیست. اونها دخترانشون به سامریان فروختن به عنوان کنیز خونه‌دار و یا به صاحب منصبان، و ادامه میدن از ما کاری ساخته نیست، زیرا مزارع و تاکستان‌هایمان از آن دیگران است. مردم به این وضعیت در افتادن، بسیار فقیرن، حتی فرزندانشون به بندگی رفتن. به چه علت تا این لحظه اعتراض نکردن؟ شاید آمدن نهمایا باعث شده که وقتی ببینن اون احساس دلسوزی میکنه بیان و نزد او گلایه کنن. آیه 6، نهمایا به حیرت در میاد. چون فریاد ایشان و این سخنان را شنیدم بسیار خشمگین شدم و پس از آنکه موضوع را در فکر خود بررسی کردم، بر نجبا و صاحب منصبان ادعا آورده، یعنی اونها رو توبیخ کردم، به دیشان گفتم هر یک از شما از برادر خیش ربا می گیرد. پس همی بزرگ بزده دیشان گرد آورده به دیشان گفتم. نهمایا هرچند که والی اونجاست و قدرتش رو داره، میخواد دیگران رو نیز وارد این موضوع کنه. شکایت علیه اونا میگه که خانواده ها به اونا فروخته شده و کسی به فکر برادرانش نیست. در آیه 8، وقتی که این رو میشنوند، آنها خاموش ماندن و پاسخی نداشتن. به نظر میرسه که وجدان اونها مجاب گشته. یکی از مطالب جالب این فصل 5، علی‌رغم شرارت های صاحب منصبان و پول درآوردن اونها از راه رباخاری است و ظلم به مردمه، این است که پاسخ اونها پاسخ درستی است و برخلاف قوم بنی اسرائیل که در طول تاریخ توبیخ رو بی توجه بودن نسبتش، این نسل از کسانی که بازگشتن به اورشلیم کسانی هستن که به این توبیخ گوش میدن و پاسخ میدن و از خودشون دفاع نمی کنن. آیه 9، پس از اینکه نهمایا جرم اونها رو به اونها میگه، اونها یادآوری میکنه چه ضرری دارن به خودشون میزنن. آیه 9، پس گفتم کاری که میکنید خوب نیست، آیا نمیباید در ترس خدایمان سلوک کنید تا از ملامت قومهایی که دشمن مایند به دور مانید؟ و بعد به سخت‌دلی اونها اشاره میکنه. اونها کسانی هستند که از اسارت بازگشتن، 70 سال در بندگی بودند در بابل. قوم بنی اسرائیل از سوی خداوند مجازات شده و اکنون هم شاید تا حدی تحت مجازاته، هرچند که نسل دوم به اورشلیم و یهودیه بازگشتن، اما هنوز اوضاع مناسب نیست. سامریان اطرافشون هستن و قدرت رو در دست دارن و در این شرایطی که نهمایا به اونا میگه آیا فکر نمی کنید که خداوند به چه علت به شما برکت نمیده؟ به چه علت شما همچنین در این وضعیت هستید؟ بهتون ظلم میشه؟ هنوز سامریان میان حمله میکنن و زندگی شما رو سخت میسازن و آسیب میرسونن به دارایی شما؟ آیا نبایستی از خداوند میترسید که شما رو مجازات کرد؟ آیا نبایستی در ترس خدایمان سلوک کنید؟ و باور ندارید که این تنبیه ممکنه تکرار بشه؟ سپس در آیه 10 برهان دیگه میاره، میگه من و برادرانم و افرادم به مردم پول و غله قرض میدهیم. نهمایا این حق رو داره که مالیات بیشتری از مردم بگیره و به خودش و دستیاران و خادمینش بپردازه، اما او این کار انجام نداد. او کسی هست که به عنوان والی اونجا داره الگو میشه برای مردم، از جیب خودش خرج میکنه. به نظر میرسه نهمایا فرد ثروتمندی هست، از افراد مهم دربار اردشیر هست و وضعیت مالی بسیار خوبی داره و کاری رو که انجام میده در اینجا و تلاششو از جیب خودش خرج میکنه تا الگویی باشه برای مردم، هرچند که میتونه از اونها مالیات بیشتری بگیره. اما در آیه 11 چنین میگه، تمنا دارم همین امروز مزارع و تاکستانها و باغهای زیتون و خانهایشان را به دیشان بازگردانید و نیز درصدی از پول، یعنی پولی که ربا میگرفتن، و غله و شراب و روغن را که از ایشان به نزول گرفته اید. آیه 12، پاسخ دادند باز خواهیم گردانید و چیزی از ایشان مطالبه نخواهیم کرد، مطابق سخنان تو به عمل خواهیم آورد. احتمال داره که تعداد زیادی از اونها از ته دل این سخن رو نگفتن، اما همراه دیگران شدن و این مطلب رو گفتن. گفتن ما پور رو بار میگردونیم، زیرا کل جمعیت علیه اوناست، والی علیه اوناست، شریعت خداوند علیه اوناست. اونها نبایستی هرگز از پولی که به برادرانشون میدادن نبایستی سود دریافت میکردن. این قانون شریعت هست که در کتاب لاویان ثبته. همه چیز علیه اونهاست و شاید به شکل ریاکارانه این پاسخ رو دادن، اما در کل پاسخ مناسبی هست که جواب مثبتی به نهمایا دادن. و گاهی این اتفاق میفته در بین ایمانداران. فکر کنید در مورد بردهداری که در جهان غرب بود. جان نیوتن، یکی از مسیحیان شهیر قرن‌های گذشته است که در لندن بشارت میداد و بعد در اولنی، ایشون قبل از اینکه ایمان بیاره بردهداری میکرد، اما بعد از اینکه ایشون ایمان میاره تا چند سال بعد همچنان در تجارت بردهداری بود، حتی بعد از اینکه ایماندار مسیحی شده بود. و در خاطراتش می نویسه سالها بعد، میگه من در اون زمان حتی به این موضوع فکر هم نمی کردم که این کار اشتباهه و نباید این کار انجام بدم به عنوان یک مسیحی. و بعد به ما میگه در خاطراتش که کسی میاد و با او صحبت میکنه و او رو توبیخ میکنه، و ایمانداران زیادی بودن در اون زمان مثل ویلیام کری که مخالفت داشتن با بردهداری. به عنوان مثال ویلیام کری شکر نمیخورد چون از پول بردهداری تهیه میشد، اما کسی مثل جان نیوتن بلافاصله این موضوع رو ندید تا اینکه کسی اومد و او رو توبیخ کرد. و بعد ما میگه اون وقت بود که دریافتم، اما چگونه من این رو به این راحتی فراموش کردم؟ من که سالها بردهداری از نزدیک دیده بودم و میدونم چقدر این کار شریرانه است، ولی حتی بعد از مسیحی شدن هم این رو فراموش کردم. و این اتفاق برای افتاد و این موضوع رو فراموش کرد، اما وقتی که توبیخ شد برای این موضوع بدل شد به یکی از کسانی که علیه بردهداری فعالیت زیادی گیر کرد. و این مطلبی که درک اون سخت است. وقتی که به تاریخ کلیسا نگاه میکنیم میبینیم حتی این اتفاق برای مسیحیان هم میفته. گاهی هیچ احساسی ندارن برای یک موضوع بسیار جدی. شما ممکنه با کسی در محل کارتون همکار باشید و او به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نداره، اما شما هیچ احساس مسئولیتی نسبت به او نمی کنید، براش دعا نمی کنید، بهش شهادت نمی دید و این کار رو انجام نمی دید، اما وجدانتون هم ناراحت نمیشه. به این شکلی که دل ما سخت میشه. و در اینجا در فصل 5 نهمایا می خونیم کسانی که سر خانواده ها هستن، صاحب منصبان، هیچ اهمیتی ندادن به رنج و مصیبت برادرانشون، تا اینکه والی اونجا نهمایا با اونا صحبت میکنه و اونا رو بیدار میسازه. و بعد که کلام او رو شنیدن گویی بیدار شدن و گفتن بله ما این کار انجام خواهیم داد. اشاده دیاز زیادشون واقعا مجاب شدن و دریافتن که کار اشتباهیه و دست از این کار برداشتن. به نظر میرسه که نهمایا از پاسخ اونا تعجب میکنه. در میانه آیه 12 چنین میخونیم: نهمایا کاهنان را فرا میخونه و اونا رو سوگند میده تا بر طبق این قول عمل کنند. آیه 13 نیز: دامن ردایم را تکانده گفتم، باشد که خدا هر کس را که به قولش عمل نکند از خانه و کسب و کارش چنین بتکاند، باشد که چنین تکانده و خالی شود. تمامی جماعت آمین گفتند و خداوند را ستایش کردند و قوم به قول خیش عمل نمودند. با آیه 14 دقت کنید، نمونهایی به ما میگه از سخاوتمندی خودش. افزون بر این، از روزی که به ولایت سرزمین یهودا برگشته شدم، یعنی از سال 20 تا سال 32 مردشیر شاه که 12 سال میشود، نه من و نه برادرانم از سهمیه طعام والگیری نخوردیم. یعنی از اون پولی که بهش خرجی که میکنه هیچ پولی از دولت نمیگیره، کاری که والیان قبلی انجام میدادن. آیه 15 به ما میگه، آیه 16: بلکه نیروی خدا صرف کار بر این حصار کردم، هیچ مزرعه‌ای نخریدم، خادمانم نیز جملگی آنجا برای کار گرد آمدند. میگه در اونجا من خودم رو الگوی کاملی گذاشتم، نه از کسی پول گرفتم و نه مزرعه‌ای خریدم، به فکر خودم نبودم. آیه 17: افزون بر این 150 تن از یهودیان و صاحب منصبان سوای افرادی که از میان قوم‌های اطراف نزد ما می‌آمدند، بر سفره من می نشستند. جزئیاتش رو در آیه 18 به ما دید که چگونه از اونها مهمان نوازی می کرد و همه اینها از جیب خودش بود. خصوصیات سخت دلی در این آیات چه هست؟ اون صاحب منصبان و سران و خانواده ها این کار رو بر سر فامیل خودشون آوردن، بر سر دیگر یهودیان آوردن و گاهی ما تا این حد میتونیم سخت دل بشیم. به عنوان مثال زن و شوهر ممکنه دیوارهای سردی بینشون باشه، نسبت به یک دیگه کل روز رو عصبانی باشن و همدیگه صبر و بردباری و محبت نشون ندن و این کاری که یک مرد ممکنه به همسر مسیحی خودش انجام بده و یا همسری به شوهر خودش و این سخت‌دلیه که بسیار اسفناکه و اگر وارد زندگی ما بشه چقدر دردناکه و یا ممکنه خواهر و برادران مسیحیمونو در کلیسا نسبت بهشون بی توجه باشیم، هیچ اهمیتی بهشون ندیم و یا به مشکلاتشون و یا به مصیبت‌هاشون. قوم بنی اسرائیل این کار رو انجام دادن علی‌رغم برکت‌های خاصی که به اونا رسیده بود. اونا رو از اسارت خداوند بازگردونده بود به اورشلیم، مزارع و زمین و خونه هاشون رو بهشون داده بود، همه چیز برای اونها فراهم شده، اما علی‌رغم اون به این شکل شرمانه‌ای به یکدیگر ستم میکنن. نسبت به کار خداوند دلسرد شده بودن. در فصل دو خوندیم که چگونه بعضی از صاحب منصبان دست به کار نزدند. این اتفاق در کلیسا ها میفته گاهی. کسانی هستند که واقعا خداوند اونها رو نجات داده، زندگیشون عوض شده، خداوند زندگیشون رو برکت داده، اما این مسیحیان رو نمیبینه که توی کلیسا هیچ فعالیت و کمک نشون بدن و چقدر ممکنه دل ما سخت بشه نسبت به وظایفمون و احساس مسئولیت نکنیم و نسبت به کار خداوند بی تفاوت بشیم یا کلیسا ممکنه دست از بشارت کلام برداره، کلام رو به همسایگان نرسونه، صرفا بیان کلیسا جلسه پرستشی رو انجام بدن و برن خونه هاشون. و یا کسانی هستن که شبان کلیسا هستن و حقوق زیادی رو میگیرن، خونه های بزرگی دارن. و ما راجبه کسانی که انجیل تندرستی رو بشارت میدن صحبت نمی کنیم، بلکه حتی شبانهایی که انجیل رو بشارت میدن، اما کلام خداوند علیه اونا هست. زندگی شبان کلیسا باید ساده باشه. اما چنان که صاحب منصبان در اورشلیم به این شکل رفتار می‌کردند و ربا می‌گرفتن از برادرانشون و به اونها ستم می‌رسوندن و حتی بچه‌هاشون به بندگی در خونه‌شون گرفته بودن، هرچند که شریعت موسی اون رو ممنوع کرده بود، به همین شکل شبانه‌هایی هستن که جیب خود رو پل می‌سازن، خونه‌های ثروتمندی دارن. پس سخت‌دلی ممکنه در ما مسیحیان هم پیش بیاد و باعث همه این مصیبت ها بشه و نام مسیح رو بدنام سازه در دیدگان دشمنان. میشه به جنبه های دیگه نگاه کرد، در ازدواج، در خانواده، در کارهایی که در کلیسا انجام میدیم، در محل کارمون. ما باید انسان هایی باشیم به عنوان یک مسیحی که دلسوزیم، پر محبتیم، به فکر دیگرانیم و نه سخت دل. دلایل سخت دلی در این آیات دو دلیل است. یکی پول درآوردن. این افراد تمکار بودند، به فکر مادیات بودند، به فکر سود بودند، به فکر دارایی خودشون بودند و سعادت زمینی خودشون و این باعث میشه دل شما سخت بشه. و دلیل دیگه دنیوی گرایی. در کلیسا ما به مردم نمیگیم که شما چه چیزی رو بخرید و یا چه چیزی رو نخرید، چه مدل ماشینی رو سوار بشید و یا سوار نشید، اما اصول اساسی کلام رو بیان میکنیم که برای یک مسیحی نباید به دنبال این باشه که چیزی رو بخره که به او جلوه بهتری بده، زیرا اگر به این شکل خرید کنیم این چیزی است که دل ما رو میربایه. دل ما باید به فکر جانهای گمگشته باشه، احساسات ما، علاقه ما، غیرت ما باید برای ملکوت خداوند، برای نجات جانها باشه. اون انرژی احساسی ما باید در کار خداوند باشه. بدین دلیلی که مسیحیان باید زندگی ساده ای داشته باشن و به دنبال بهترین چیزها نباشن. من یاد دارم وقتی که جوان بودم یک مردی رو میشناختم. ایشون یکی از مشایخ یک کلیسایی بود که ما مدتی در اونجا شرکت میکردیم. ایشون در اون کلیسا، کلیسای بزرگی بود، جلسات مشاوره داشت و ایشون فرد معروفی بود، در یکی از مؤسسات بزرگ انگلیس فعالیت داشت و مرد محترمی بود. اما ایشون چیکار کرد؟ یک خونه مجللی خرید، حدود 40 دقیقه بیرون لندن، یک خونه اعیانی بسیار بزرگ و گران قیمت. اما برای خرید اون میشه گفت ایشون روح خودش رو فروخت. این زندگیش کاملا عوض شد. اکنون این یک فرد بسیار ثروتمند، محترم و صاحب مقامی بود. دیگه اون گروه مشاوره‌ای که داشت موضوعش عوض شد. موضوعاتش بسیار ساده بود. هیچ چیز معنوی درش نبود. و همین شکل زندگی ایشون تقریبا زندگیش به هدر رفت. موقعیتش رو در کلیسا عوض نکرد، موقعیتش رو در جامعه عوض نکرد، وارد دولت انگلیس شد و وضعیتش بسیار عالی بود به لحاظ مالی. و بعد ایشون در یک سفری داشت که باید به کالیفرنیا میرفت، سفر دولتی، و بعد میره به کالوری چپل، جایی که چاک اسمیت هست. کاریزماتیکا در اونجا فعالن. وقتی که به جلسات اونها میره، ایشون تقریبا بدل میشه به یکی از اون کاریزماتیکا. وقتی که میرسه به احساسات و غیره، احساسات او کاملا چیزایی بود که به سرعت تحریک میشد، مصنوعی. همه اینا باز میگرده به هرس و آز او و خریدن اون خونه گران قیمت و شیوه زندگیش. من تصور نمی کنم هیچ کدوم از شما توانایی اون رو داشته باشید که چنین خونه مجللی رو در انگلیس بخرید. اما اگر شما همیشه به فکر این باشید که بهترین چیزها رو برای خودتون بخرید و مراقب خواسته ها و آرزوهای خود نباشید، اون وقت دارید به راه بدی میرید. به همین سخت‌دلی کشیده میشه. هرس و آز مادی‌گرایی باعث سخت‌دلی میشه. اینکه به دنبال ثروت باشیم، اون وقت اولویت‌های معنوی ما کنار گذارده میشه. دلیل دیگه‌ای که در این فصل میبینیم، چنان که گفتیم، دنیاوی‌گرایی و همنشینی با مردم این دنیا است. اگر به فصل 6 نگاه کنیم و آیه 17، همچنین در آن روزها بزرگان یهودا نامه‌های بسیار برای توبیا می‌فرستادند و نامه‌های توبیا به دیشان می‌رسید. بیاداری توبیا سامری بود، یکی از دشمنان قوم خداوند، که بعداً در مورد او بیشتر خواهیم خوند. آیه 18، چرا که بسیاری در یهودا، یعنی سران و خانواده‌ها، با او به سوگند بیعت کرده بودند، یعنی دوستاش بودند، همدستانش بودند، همکاران دشمنان شده بودند. و بعد توضیح میده به ما، زیرا او دامن شکنایا پسر اره بود و پسرش یهوهانان دختر مشولام پسر برکیا را به زنی گرفته بود. آنها از اعمال نیکوی او در حضور من میگفتند و سخنان مرا به او میرسانیدند و میومدن و نزد نهمایا میگفتند که اون مرد بسیار نیکی است، اعمال نیکی رو انجام میده. یکی از دلایل دیگه برای عدم دلسوزی و وفاداری از سوی این افراد، صاحب منصبان و نجبا در اورشلیم، این بود که اینها با دشمنان خداوند هم دست شده بودند. با توبیا مثل ستون پنجم رفتار میکردن، با دشمنان کلیسا دوست شده بودند. شما میدونید در 1930 میلادی نویل چمبرلین که نخست وزیر انگلیس بود، یک سیاستی رو طراحی کرد و اون سیاست این بود که باید اجازه بدیم هیتلر مکان بیشتری رو بگیره و اگر اون این کار انجام بده و هر کاری که میخواد انجام بده، به زودی به قدر کافی خواهد داشت و دیگه به جای دیگه حمله نمیکنه و ما در انگلیس اوضاعمون خوبه، به انگلیس نخواهد اومد. پس این سیاست اونها بود در دولت انگلیس در اون زمان. و ما این سیاست رو در اورشلیم میبینیم. یک عده میگفتن توبیا آدم خوبی هست، بذارید این کار خودش رو انجام بده، ما میتونیم باهاش فعالیت داشته باشیم، همکاری کنیم، بذارید او ازدواج کنه با یکی از دختران کاهنان، یکی از ما باشه، با او صلح و دوستی داشته باشه. اما خداوند گفته بود که اونها دشمن هستن، با اونها همکاری نکنید، اونها هیچ نقشی در این بازسازی معبد و اورشلیم ندارن. اما صاحب منصبان ظاهرا از خداوند بهتر میدونستن و با خودشون گفتن این سیاست دوستی سیاست خوبی است، ولی زمان اومده بودن با توبیا دوست شده بودن. این موضوع در کلیسا هم گاهی روی میده. ممکنه یکی از اعضای کلیسا باشه که به کلیسا میاد اما عاشق برنامه های تلویزیون هست، و یا نوجوانی هست که عاشق برنامه های اینترنت هست و اخبار و اطلاعاتشون رو از فضای مجازی میگیرن. اون وقت شیوه فکر کردن اونها مثل مردم دنیا میشه، مثل توبیا و مردم این دنیا. ورزش های اون دنیا رو قرض میگیرن بدون این که درک کنن که شیطان راهی رو به دل اونها پیدا کرده. و این اتفاقی که روی میده متاسفانه در بین خانواده های مسیحیان، دقیقا این خانواده های اورشلیم و اون یهودیان که با توبیاس همدست شدن، به دنبال آسایش و ثروت بودن و فراموش کرده بودن که سنبلت و توبیا دشمنان خداوند هستند و کار کلیسا. پس دو علت سردلی و دلسختی و خیانت در بین قوم خداوند این بود: اولا به دست آوردن پول و منفعت دنیوی، و دوما همکاری و همدستی با دشمنان خداوند. همنشین بعد اخلاق نیک رو فاسد می سازه. مطلبی که پولس رسول در اول قرنتیان میگه: شما نمیتونید دنیا رو دوست داشته باشید و او بنشینید و روی شما تأثیری نذاره. در کلیسا امروزه این اتفاقات میفته. در جهان غرب موسیقی دنیا رو وارد کلیسا میسازن، شیوه های کلیسا رو از دنیا قرض میگیرن و کلیسا رو به شکلی میسازن که به شکل تئاتره. ترفندهای دنیا رو قرض میگیرن و از اونا در کلیسا ازش استفاده میکنن. اما این فصل میگه این کار کاملا احمقانه است. دو مطلبی که باعث سخت دلی خواهد شد: ثروت و به دنبال منفعت بودن، و همنشینی با دنیویان و دشمنان خداوند. نگاه کنید به نهمایا و الگوی او. در آیه 14 چنین میگه: افزون بر این، از روزی که به ولایت سرزمین یهودا برگماشته شدم، یعنی از سال 20 تا 32 اردشیرشاه، یعنی به مدت 12 سال، نه دستمزدی از دولت پارس گرفت و نه به دنبال پول درآوردن بود. انتهای آیه 15: به سبب ترس از خدا چنین نکردم. خداوند چه خواهد گفت اگر من الگوی بدی می شدم برای مردم؟ ترس از خداوند مانع شد که به دنبال مادیگرایی باشه. نهمایا می دونست که باید الگوی مردم باشه تا مردم از او تقلید کنند. به عنوان والی اونجا باعثی الگوی اونها می بود. در انتهای آیه 19 فصل 15 آیه 19 چنین میگه: ای خدای من، به سبب هر آنچه برای این قوم کردم مرا به نیکویی یاد کن. نهمایا میدونست که برکات خداوند، برکات راستین خداوند، بستگی به این داره که او زندگی درستی داشته باشه و الگوی مناسبی برای مردم باشه. امثال 4:23 چنین میگه: دل خیش را با مراقبت تمام پاس بده، زیرا سرچشمه امور حیات است. اگر شیطان به دل شما حسد بذاره، حسادت بر دیگران، چیزهایی که دیگران دارن و شما ندارن، کارهایی که اونا انجام میدن و شما نمیتونید انجام بدید، اگر این وسوسه به ذهن شما اومد، دعا کنید و این وسوسه رو از در سر بیرون کنید، اون رو بکشید، اون رو نابود کنید. زیرا حسادت و طمع چیزهایی است که توانای احساسی شما را از من میبره. دلتون نسبت به کار خداوند سخت میشه، انرژی احساسی شما رو نابود میکنه. حسادت، زیاده خواهی و یا ناراحتی، کسی به شما حرفی زده و شما ناراحتید و میگین به من نبایستی گفته میشد، من دائم به فکرش هستم. اگر شما به این شی فکر کنید، شما دیگه دلتون سخت میشه، نمیتونید همسرتون رو دوست داشته باشید، بچه هاتون رو دوست داشته باشید، از کلام خداوند دفاع کنید، مسیح رو دوست داشته باشید، زیرا دل شما کاملا مشغول شده به اضطراب، به نگرانی راجب این کسی که شما رو ناراحت کرده و این سختی و این تلخی. لذا این تلخی رو باید بکشید، نابود کنید، فکر خودتون رو عوض کنید، بهش اجازه ندید به ذهن شما بیاد، نذارید انرژی احساسی شما رو از بین ببره. چیزهای زیادی هست که باعث سخت دلی ما میشه و نمونه های از اون رو در فصل 5 میبینیم. اما نهمایا ترس خداوند رو در دل داره و همیشه مراقبه، مراقبه که چیزی وارد دلش نشه. وقتی که به کلیسا میای دوستان عزیز، ذهن و دل و اندیشتون در کلام خداوند باشید. وقتی که سرود کلام رو میخونید، اون رو با احساسات بخونید. همیشه تلاش کنید که پرستش شما توام با احساسات باشه و محبت به خداوند و احساس دین کنید برای خدایی که شما رو محبت نمود و نجات داد. و این کار روزانه است که دل خدا مراقبش باشید و نگاه دارید.